بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. این یه خط رو حفظ بشید. مرحوم شیخ فرمود استصحاب در شک سببی مقدم میشه بر استصحاب در شک مسببی. استصحاب در شک سببی مقدم میشه بر استصحاب در شک مسببی. یه مثال عرض کنم، مثالش مثل این آب طاهر بود، شک میکنیم که طهارتش باقی هست یا باقی نیست. اون لباس نجس بود، بعد اون لباس نجس رو با این آب شستیم، شک میکنیم که نجاستش باقی هست یا باقی نیست. ما اینجا دو تا شک داریم. شک اول اینه که آیا این آب طهارتش باقی هست یا باقی نیست، یه شک. شک دوم اینه که آیا این لباس نجاستش باقی هست یا باقی نیست، اینم شک دوم. این شک اول سبب میشه برای شک دوم، لذا به شک اول میگن شک سببی، به شک دوم میگن شک چی؟ مسببی. چجوری شک اول سبب میشه برای شک دوم؟ نگاه کنید، اگر این آب طهارتش باقی باشه پس معلوم میشه که اون لباس چیه؟ طاهره. بعد از که لباس رو با این آب شستیم، اگر طهارت این آب باقی باشه معنیش اینه که پس اون لباس هم چیه؟ طاهره. اگر طهارت این آب باقی نباشه، یعنی بعد از که این لباس رو با این آب شستیم اگر طهارت آب باقی نباشه، این معنیش اینه که نجاست اون لباس چیه؟ باقی. پس این شک اول سبب میشه برای شک دوم. بگید ببینم یعنی چه سبب میشه؟ یعنی اگر طهارت آب باقی باشه سبب میشه که نجاست لباس از بین رفته باشه، اگه طهارت آب باقی نباشه سبب میشه که نجاست لباس باقی بمانه. این شک سببی و شک مسببی. مرحوم شیخ فرمود که استصحاب در شک سببی جاری میشه، یعنی شما استصحاب طهارت آب بکنید ولی دیگه استصحاب در شک مسببی جاری نمیشه. اگر شما استصحاب رو در شک سببی جاری کردید، میگید اصل اینه که این آب طهارتش باقیه پس نجاست اون لباس باقی نیست. همون یه خط دیگه اول عرض کردم حفظ بشید. خلاصه درس جلسه قبل این شد که استصحاب در شک سببی مقدم میشه بر استصحاب در شک مسببی. حالا بر این حرف دو تا اشکال شده. اول درس امروز بر این حرف، کدوم حرف؟ که استصحاب در شک سببی مقدمه بر استصحاب در شک مسببی، دو تا اشکال شده. اشکال اول اینه، اشکال اول اینه که روایات استصحاب را شامل هر دو شک بگیرید، روایات استصحاب را شامل هر دو شک بگیرید و نتیجتاً روایات استصحاب را شامل هم استصحاب در شک سببی بگیرید هم شامل استصحاب در شک مسببی. چرا شما میگید روایات استصحاب را فقط بگید فقط شامل شک سببی میگیرید و میگید این روایات استصحاب فقط شامل استصحاب در شک سببی میشه؟ خب روایات استصحاب رو هم شامل استصحاب در شک سببی بگیرید هم شامل استصحاب در شک مسببی. چرا؟ چون در شک سببی یقین سابق هست و شک لاحق، در شک مسببی هم بفرمایید یقین سابق هست و شک لاحق، ولا تنقض الیقین به شک. این اشکال اینه که روایات استصحاب را هم شامل استصحاب در شک سببی بدونید، هم شامل استصحاب در شک مسببی، شامل هر دو بدونید، چون در هر دو هم یقین سابق هم شک لاحق. مرحوم شیخ دو تا جواب میده. جواب اولش خیلی قشنگه. مرحوم شیخ میگه اگر این روایات شامل شک مسببی هم بشه، هم یعنی چه؟ یعنی علاوه بر این که شامل شک سببی میشه، چون شیخ انصاری ادعا کرد که این روایات فقط شامل شک سببی میشه، شیخ میگه اگر این روایات شامل شک مسببی هم بشه، ما دچار مشکل میشیم، دچار مشکل میشیم. رو مثال مشکل رو پیاده میکنیم. البته تعبیر شیخ اینه که عادل محذور، اگر روایات شامل شک مسببی هم بشه، عادل محذور، عادل محذور یعنی مشکل برمیگرده. چجور؟ نگاه کنید اون مثال، من یادتون نره، شک دارین که این آب طهارتش باقی است یا باقی نیست، این شک چه نوع شکی شد؟ سبب. شک دارین که این لباس نجاستش باقی است یا باقی نیست، این چه نوع شکیه؟ مسبب. خب اگر روایات استصحاب را شامل شک مسببی بگیرید، اگر روایات لا تنخذ الیقین به شک را شامل شک مسببی بگیرید، معنیش اینه که استصحاب نجاست چی بکن؟ لباس. خب حالا استصحاب نجاست لباس بکن یعنی چی؟ یعنی آثار نجاست لباس را بار بکن، معنی استصحاب بکن اینه دیگه. یعنی این لباس قبلا نجس بوده، یقینا شک داریم که نجاستش باقی است یا باقی نیست، لا تنقض الیقین به شک، نجاست این لباس را استصحاب بکن، یعنی آثار نجاست را بر این لباس بگید مترتب بکن، بار بکن، درسته؟ خب حالا این دست من طاهر بوده، دست من میخوره به این لباس، شک میکنه که طهارت این دست باقی است یا باقی نیست، خود این همیشه شک سببی و مسببی. چجور؟ اگر این لباس نجاستش باقی باشد، ملاقیش همیشه چی؟ نجس. اگر این لباس نجاستش باقی نباشد، سلام نریم، این ملاقیش نجس نیست. حالا موقعی که میگن استصحاب نجاست لباس بکن که شک مسببیه، یعنی آثار نجاست رو بار بکن. آثار نجاست یعنی چی؟ یعنی بگو ملاقی نجس. اینجا این مشکل پیدا میشه که چرا ما بگیم ملاقی نجسه؟ بله، خب این استصحاب نجاست لباس، این نجاست داشتن و نجاست نداشتن لباس علت میشه برای نجس شدن و نجس شدن ملاقی، درسته؟ پس اون میشه شک سببی، خودش مسببی بود، اون میشه سببی، این طهارت و نجاست دست من میشه چی؟ مسببی. خب سوال پیدا میشه که چرا استصحاب طهارت دسته نکنیم؟ بله، شمای مستشهد میگفتی که روایات لا تنقض الیقین به شک شامل شک مسببی هم بگید بشه، خب این روایات باید شامل این شک مسببی هم بشه، چرا استصحاب طهارت نکنیم؟ فهمیدی؟ عادل محذور یعنی مشکل بازگشت میکنه. اگر مستشکلم بیاد بگه که بابا جون ما تو اون لباس استصحاب نجاست میکنیم، توی دستم استصحاب چی میکنیم؟ طهارت. مرحوم شیخ میگه که و سیعت فسادو، فساد این حرف میاد، این حرف از اون حرفهای نگفتنیه. این اشکال اول شیخ، نمیدونم متوجه شدید یا نه. اشکال اول بالاخره چی شد؟ شیخ انصاری اول میفرمود که روایات استصحاب فقط شامل شک چی میشه؟ بگید تمام بفهمم، فهمیدید؟ فقط شامل شک سببی، آب طهارتش واقعی است یا واقعی نیست. مستشکل اومد میگه که بابا روایات استصحاب شامل شک مسببی هم بشه، نجاست لباس واقعی است یا واقعی نیست. شیخ چی جواب میده؟ میگه اگر روایات استصحاب شامل شک مسببی هم بشه، عادل محذور، محذور برمیگرده. کجا محذور برمیگرده؟ شما اگر استصحاب نجاست لباس کردی، نجاست لباس میگه شک مسببی نبود، شک مسببی بود دیگه، اگر استصحاب نجاست لباس کردید، معنیش اینه که باید آثار نجس بودن این لباس را بار بکنید، معنیش اینه که ملاقی با این لباس میشه چی؟ نجس. یه ملاقی که قطعا یقینا طاهر بود باید بگه نجسه. خب اینجا با سوال میکنه که چرا استثناء فقط در او جاری بشه، خب در اینم جاری بشه. اون شک، شک مسببی بود، خود اون شک مسببی سبب میشه برای یه شک دیگه، خب چرا استثناء در ای جاری نشه؟ آقای مستشکل چرا استثناء در ای جاری نشه؟ باید دیگه در این جاری میشه و جاری شدنش هم از اون حرفهای نگفتنیه. فهمیدی چی شد؟ شیخ انصار میاد یه کاری میکنه که این شک مسببی از دوباره خودش بشه چی؟ سبب برای یه شک دیگه. بعد مستشکل رو میذاره لای منگنه، میگه لا تنخذ الیقین، چرا شامل اون شک مسببیه بشه، چرا شامل این شک مسببی نشه؟ پس شامل این هم باید بشه. این هم که شد دچار مشکل میشه، عادل محظور. این جواب اول. جواب دوم در حقیقت جواب نیست. مرحوم شیخ تو این جواب دوم در حقیقت داره مدعای خودش رو تکرار میکنه، همون درس جلسه قبل. چی میگفت؟ شیخ انصاری فرمود که ما استصحاب را در شک سببی جاری میکنیم. شک سببی مثال چی بود؟ طهارت آب باقی است یا باقی نیست. او وقت رفعیت از حالت سابقه در شک مسببی، رفعیت با دلیل یا بدون دلیل؟ با دلیل. چرا؟ چون اگر شما استصحاب طهارت آب کردید که شک سببیه، اثر طهارت آب عدم نجاست ثوبه. چون اثر طهارت آب عدم نجاست ثوبه، پس همین استصحاب طهارت آب دلیل میشه بر چی؟ در بر دست برداشتن از حالت سابقه ثوب. حالت سابقه ثوب چی بود؟ نجاست. ولیکن اگر شما این استصحاب را فقط در شک مسببی جاری بکنی، بگی این لباسی که با این آب شستیم قبلا نجس بود، نجاست رو استصحاب بکنی، این نجاست لباس الان باقیه، این اثرش این نیست که طهارت آب از بین رفته. لذا اگر شما روایات استثناء رو شامل شک مسببی بگیرید، معنیش نیست که از حالت سابقه در شک سببی رفعیت کردید. حالت سابقه چی بوده؟ آب یقینا طاهر بوده. با دلیل رفعیت کردی یا بدون دلیل؟ بدون دلیل. لذا شیخ انصاری میگه بابا اگر ما میگیم روایات استصحاب شامل شک سببی میشه، این به خاطر اینه که ما روایات رو شامل شک سببی میگیریم، نتیجهش رفعیت از حالت سابقه در شک مسببی میشه با دلیل. ولی اگر روایات رو شامل شک مسببی بگیریم، نتیجهش اینه که رفعیت از حالت سابقه در شک مسببی میشه بدون دلیل. به خاطر اینه که ما میگیم در شک سببی میشه بدون دلیل. این در حقیقت جواب نیست. در حقیقت شیخ انصاری داره همون حرفشو دوباره تکرار میکنه، مدعاشو. این تماشا دین اشکال اول. بالاخره اگر خواستید این اشکال اول و دوتا جوابو برای هم مباحثتون بگید، چی میگید؟ اصلا اشکال چی بود و جواب چی بود؟ اشکال این بود که یه نفر اومد اشکال گرفت که روایات استصحاب رو شامل هر دو استصحاب بگیرید. هر دو استصحاب یعنی چی؟ هم استصحاب در شک سببی، هم استصحاب در شک مسببی، شامل هر دو بگیرید. چرا میگید که روایات استصحاب شامل یکی هست، استصحاب در شک سببی، ولی شامل یکی نیست، استصحاب در شک مسببی؟ خب شامل هر دو بدونید. شیخ چی جواب داد؟ فرمود که اگر روایات استصحاب، شیخ اینو گفت که ما میگیم روایات استصحاب فقط شامل شک سببیه، بعد میگه که اگر روایات استصحاب شامل شک مسببی هم بشه، عادل محظور، محظور برمیگرده، چون همین شک سببی از دوباره برمیگرده سبب میشه برای یه شک دیگه. بعد ما میگیم روایات استصحاب شامل اون شک دیگه هم بشه، چرا نشه؟ یه اشکال. یه جواب دوم اینه که باز شیخ میده، میگه بابا اگر ما میگیم روایات شامل شک سببی هست و شامل شک مسببی نیست، به خاطر اینکه اگر روایات رو شامل شک سببی بگیریم، بفرمایید، رفعیت از حالت سابقه در شک مسبب میشه با دلیل. ولیکن اگر روایات شامل شک مسببی بشه، رفعیت از حالت سابقه در شک سببی میشه بدون دلیل. این اشکال اول تمام شد. اشکال دوم شبیه به اشکال اوله ولی با همدیگه فرق داره، شبیهشه. اشکال دوم اینه که مستشکل میگه که روایات رو شامل هر دو نوع استصحاب بگیرید، هم استصحاب در شک سببی، هم استصحاب در شک مسببی. چرا؟ چون در شک سببی یقین سابق هست و شک لاحق، در استصحاب در شک مسببی هم یقین سابق هست و شک لاحق. تا اینجا اشکال قبلی گفته بود، درسته؟ ولی حالا مافوقش اینه، مستشکل میگه که روایات رو شامل هر دو شک بگیرید، واقعی که شامل هر دو شک شد شامل هر دو استصحاب هم میشه و این دو تا استصحاب با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. هدف مستشکل اینه که این دو تا استصحاب رو به تعارض بیاندازه. فرق این اشکال با اشکال قبلی اینه، هدف مستشکل اشکال قبلی این بود که بگه بابا شما چه روایت رو شامل یکیش میدونید شامل دو تاش نمیدونید، ولی این هدف اینه که بابا شامل هر دو بدونید و این دو با هم دیگه تعارض میکنن. شیخ دو تا جواب میده. جواب اول جواب به دوره، میگه اگر شامل هر دو بشه دوره، تا ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. بالاخره درس امروز چی داشتیم ما؟ دو تا اشکال داشتیم و اشکال اول دو تا جواب داد، اشکال دوم که تنوز جوابش ندادیم. اینو بعد از اینکه انشالله استصحاب، نه حالا همه کتاب ها همین جوره، بعد از که تمام کتاب تمام شد شما باید یه کاغذ بردید، یه کاغذ بزرگ، خلاصه این کتاب رو بنویسید جلوی چشمتون باشه، مثلا از اول استصحاب تا اینجا توی یه صفحه بزرگ جا میگیره، توی یه صفحه بنزه نصف این تخت وایت بوردی بود که اینجا بود، باید نصف بنویسید، همیشه جلوی چشمتون باشه، مخصوصا موقعی که میخواید استنباط حکم شرعی بکنید باید این کاغذ بذارید جلوتون که از اصلا غفلت نکنید، که مثلا جای اصل هست نیست، جای استصحابی هست یا نیست، همه کتاب باید همجور بکنید. یه 5-6 ماه اول برای هر استنباط حکم شرعی باید اینا همش دائما جلوتون باشه تا غفلت نکنید، دیگه بعدا نیازی نیست، دیگه براتون ملکه میشه. ولی صرف این که اینا هر روز یه درس بگیرید و بخونید بعد دیگه فراموش بشه هیچ فایده‌ای به حالتون نداره، باید اینا رو قشنگ یاد بگیرید، مثلا موقع که استنباط حکم شرعی میکنید تا بلافاصله دوچاره شک شدید بلافاصله مجرای شک رو پیدا بکنید، شبهه محصوره از غیر محصوره، از علم اجمالی از علم اجمالی، شک در تکلیف مکلفون به حالت سابقه داره یا نداره، استصحاب سببی مسببی، تعارض دارن ندارن، حاکم محکوم وارد مورود، همینو باید بررسی بکنید. بله البته اگر بخواید فقه صنعتی بر طبق فقه صنعتی پیش بیاید باید مبنا رو تو اصول بیاد درست بکنید، مبنا که تو اصول درست شد دیگه فقه خود به خود حله. اگر بخواید اصول در حد خوندن باشه بگید ما اصول خوندیم ولی تو فقه دیگه هرچی اتفاق افتاد خوش آمد، اگر اینجور بخواد باشه او دیگه لازم نیست. و دعوا، و کسی بیاد ادعا بکند، اشکال اول ادعا بکند که چی؟ ادعا بکند که بابا لا تنقض الیقینه به شک عامه، میگه که یقین رو با شک نقض نکن، این هم شامل شک سببی میشه هم شامل شک مسببی میشه. شما به چه حقی لا تنقض الیقینه که عامه میگه شامل ای فرده هست شک سببی، شامل او فرده نیست شک مسببی، شامل هر دو بدونید. و دعوا، این دعوا مبتدا و مطبوعتون خبر شد، و کسی بیاد ادعا بکند. او دو تا مثال من یادتون باشه، نگاه کنید این آب قبلا طاهر بود، شک میکنه که طاهرش باقی هست، باقی نیست، این لباس نجس بود، بعد این لباس نجس رو با این آب شستیم دوچار دو تا شک میشیم، شک میکنه که طهارت آب باقی است یا باقی نیست، شک میکنه که نجاست لباس باقی است یا باقی نیست. شیخ انصاری فرمود که روایت فقط شامل کدوم میشه؟ شک در طهارت آب، دیگه شامل شک در بقای نجاست صوب نمیشه. مستشکل میگه چرا او نشه؟ این مثالی یادتون باشه. و دعوا، این دعوا مبتدا و مطبوعتون خبرش، و اگر کسی ادعا بکند، ادعا بکند که چی؟ که ان الیقین به نجاست ایزن من افراد العام، به تحقیق یقین به نجاست، اگه گفتی نجاست چی؟ نجاست ثوب، یقین به نجاست ثوب هم، این هم یعنی چه؟ مثل یقین به طهارت آب، ای زن یعنی مثل یقین به طهارت آب، یقین به نجاست صوب، ای زن مثل یقین به طهارت آب. این دوتا یقین من افراد العام، از افراد عام است. منظورش از عام، لا تنقض الیقین به شک، از افراد عام. حالا که هر دوتاش از افراد عامه، چه معنی داره که این عام را شامل یه فردی بگیرید شامل فرد دیگه نگیرید؟ شیخ شامل کدام فرد گرفت؟ سببی. شامل کدام نگرفت؟ مسببی. نتیجه فلا وجه لطرحیهی، نیست دلیلی برای طرح کردن، طرح کردن چی؟ یقین به نجاست. تر بالاش میسید از عام. وجهی ندارد برای طرح کردن یقین به نجاست از عام و ادخال یقین به طهارت الماء و داخل کردن، ادخال بنویسید در عام، و داخل کردن یقین به طهارت آب، یقین به طهارت آب را داخل در عام بکنید، ولیکن یقین به نجاست صوب را از عام خارج بکنید. وجهی نداره. این دعوا مبتدای مطبوعاتون خبرش، اگر میبینید مؤنث اومده، چون دعوا مؤنث و این ادعا دفع شده است. اولا سانن، اولا چی؟ اولا اگر روایات شامل شک مسببی بشه، عادل محظور. چجور عادل محظور؟ شما اگر بگی روایات شامل استصحاب نجاست صوب میشه، روایات میگه نجاست صوب رو باقی بدان، نجاست صوب رو باقی بدان، یعنی آثار نجاست رو بار بکن، درسته؟ یه لباس دیگهی که طاهره ملاقات کرد با این لباس نجس، اگر بخوایم آثار نجاست لباس رو بار بکنیم، باید این لباس ملاقیه چیه؟ بگید تا من بفهمم. فهمیدید؟ باید این لباس طاهره چیه؟ نجسه. خب بابا جون، نجاست اون لباس و عدم نجاست اون لباس علت میشه برای طهارت و عدم طهارت این لباس. خود اون شک مسببی از دوباره سبب میشه برای این شکه. خب چه روایات استصحاب شامل استصحاب در این شکه نشه؟ بازم عادل محظور. این آقای مستشکل یا میگه میشه یا میگه نمیشه. اگر بگه نمیشه، که خود چه فرق بین اون مسببی هست و این مسببی؟ اگر هم بخواد بشه، این از اون حرفهای نگفتنیه. میدونی چه از اون حرفهای نگفتنیه؟ یعنی شما استصحاب طهارت آب بکن، استصحاب نجاست اون صوبه هم بکن، استصحاب طهارت این لباسه هم، این لباسه، این کدوم لباسه؟ لباس ملاقه، این هم بکن. کسی حرف نمیتونه بزنه که، یعنی استصحاب جدای از هم ملاحظه بشه، یعنی آثار برش مترتب نشه، یعنی استصحاب میشه بدون اثر. مدفوعتون اولا دفع شده است، اولا به انه، باید حواستون جمع باشه، به انه معنا عدم نقض یقین نجاست ایزن رفع الید عن الامور سابقت المزادت لآثار المستصحب. نقطه معنی این که یقین به نجاست لباس را باقی بدان، معنی این که نجاست لباس را باقی بدان یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی آثار نجاست لباس را بار بکن، یعنی آثاری که تضاد داره با نجاست این لباس مترتب نکن. یه اثری مثال بزنید که تضاد داره با نجاست این لباس. طهارت این ملاقی، طهارت این ملاقی، الان این ملاقی ملاقات کرده با اون لباسه، طهارت این ملاقی تضاد داره با نجاست اون لباسه. خیلی خوب، حضرت عالی میگه که نجاست اون لباس رو باقی بدان یعنی چی؟ یعنی بگو این ملاقی هم چیه؟ نجس. اگه بگی طاهره، ای طهارت تنافی داره با مترتب کردن آثار بقای نجاست اون لباس. بأن معنا، به این که معنای عدم نقض یقین به نجاست، مراد از نجاست، نجاست سو، معنای نقض نکردن چی؟ یقین به نجاست صوب. آقا یقین به نجاست صوب را نقض نکن، یعنی بگو نجاست صوب باقیه. معنای عدم نقض یقین نجاست، ای زن مثل چی؟ احسن، ای زن یعنی مثل عدم نقض یقین به طهارت آب. معنای عدم نقض یقین به نجاست ثوب ایزن رفع علیت. قبل از که شیخ شما بگید آقا نجاست این لباس رو باقی بدان، یعنی آثار نجاست رو مترتب بکن، آثاری که تضاد با بقای نجاست داره مترتب نکن، یعنی اون لباس دیگه، اون لباس سومی که ملاقات کرده با این لباس نجس، لباس دومی که ملاقات کرده با این لباس نجس، اون لباس رو طاهر بدان یا نجس بدان؟ نجس بدان. خب و حالا که این لباس ملاقی قبلا طاهر بود، چرا حساب طهارتش نشه؟ معنای عدم نقض یقین به نجاست ثوب هم اینه، یقین به نجاست ثوب را نقض نکن، معنیش اینه، یعنی دست بردار از امور، بالای امور بنویسید طهارت ملاقی، یعنی دست برداشتن دست از امور سابقه، طهارت ملاقی، چون این ملاقی قبلا چی بود؟ طاهر بود. دست برداشتن از امور سابقه ای که تضاد دارد با آثار مستصحب. مستصحب چیه؟ نجاست ثوب. چه امریه که تضاد داره با آثار نجاست ثوب؟ طهارت ملاقی. پس اگر ما میگیم یقین به نجاست ثوب را نقض نکن، معنیش اینه که به اون ملاقی چیه؟ نجسه. دیگه حق نداری بگی که اون ملاقی طاهره. رفع الید عن الامور السابقه المضاده لآثار المستصحب. که این داره مثال برای آثار میزنه. آثار المستصحب مثل چی که با دست برداریم ازش؟ که طهارت سابقه الحاصله لملاقیه، مثل طهارت سابقه که حاصل بوده است برای ملاقیه. ملاقیه چی؟ ملاقیه با ثوب. بله، مثل طهارت سابقه ای که حاصل بوده است برای ملاقی با ثوب و غیرها، و غیر طهارت از آثار چی دیگه. خب یه حالا تمام. فیعود المحذور، بازگشت میکنند محذور. محذور مستشکل چی بود؟ که چه روایات اصلاح شامل شک مسببی نشه. خب یه کاری کرد که بشه، همون محذور رو برمیگرده که چرا روایات استثاب شامل این استثاب طهارت این لباس ملاقیه نشه. فهمیدید چی شد؟ شیخ کاملا دور زد مستشکل رو. میخواد توضیح بدن از دوباره یا نه؟ محذور مستشکل چی بود؟ که چرا روایات استثاب شامل شک مسببی نشه. این همین محذور به رخ خودش میکشیم، میگیم شما استثاب نجاست این لباسی که کردی، چرا استثاب طهارت اون لباس ملاقیه نمی کنی؟ بازم اشکال با حال خودش باقی. فیعود المحذور، بازگشت میکند محذور. محذور اینه، محذور اینه، چرا لا تنقض شامل طهارت سابقه نشود. محذور اینه، چرا لا تنقض شامل طهارت سابقه نشود. طهارت سابقه یکی ملاقی، الا ان نلتزم هنا ایزن. آها، این الا چی میخواد؟ همون که براتون گفتن، مگر اینکه ما بگیم این استثاب کاری به آثارش نداشته باش، تمامی استثابات رو جاری بکن. تمامی استثابات یعنی چی؟ استثاب طهارت آب یک، استثاب نجاست اون لباس ای دو، سه دیگه چیه؟ استثاب طهارت اون لباس ملاقی. اینم که از اون حرفای نگفتنیه، این معنیش اینه که این استثاب اثر نداره. الا ان نلتزم هنا، مگر اینکه ملتزم بشویم ما هنا در اینجا، ایزن را بنویسید مثل بقای نجاست ثوب. ایزن یعنی مثل بقای نجاست ثوب. ملتزم بشویم ما ایزن مثل بقای نجاست ثوب، ملتزم به چی بشیم؟ به بقای طهارت چی؟ ملاقی. و سیجی و فساده، و خواهد آمد فساد این بقا، ضمیر فسادهو بقاء طهارت ملاق. و ثانیان، این ثانیان رو بگی تا عبارتش بخونیم. جواب دوم شیخ چیه؟ تکرار مطلبه. ما میگیم روایات استثاب علی بعدن میرسیم انشاءالله، دو سه روز دیگه. فسادش میخوره به بقاء طهارت ملاقی، هر دو یه چیزه. منطقه آقا سیه، اگر امر دائر بشه بین اینکه مرجع ضمیر لفظیه یا معنویه، باید لفظی مقدمه، اون به نلتزم که نمیتونید بزنید، باید التزام بگیرید. و ثانیاً چیه؟ بله مقام مقدمه. اون یه چیزی هست که ابنشان در باب خامس جز قواعد فقهی هم هست، الاقرب و یمنع الابعد. این تو ادبیات فایده نداره، ارزشی نداره، بلکه این یه قاعده فقهی جز قواعد فقهی هست. امروز 80 قاعده فقهی رو گفته، 10 دیگه باقی مونده تمام میشه. به بقایت خب تمام شد. و ثانیاً چیه؟ شیخ میگه بابا ما میگه این روایات استصحاب شامل شک سببی هست، و وقت اگر ما رفعیت کردیم از حالت سابقه در شک مسببی با دلیله، ولی اگر روایت رو شامل شک مسببی بگیری، شما رفعیت کرد از حالت سابقه در شک سببی بدون دلیل یا با دلیل؟ بدون دلیل. فهمیده چی؟ سرش هم اینه، چون دومی مسببی اثر اولیه، ولی اولی اثر دومی نیست، لذا استصحاب در اولی که جاری کردی همین استصحاب دلیل میشه برای رفعیت تو دومی، ولی اولی اثر دومی نیست که استصحاب رو در دومی که جاری کرده همین استصحاب دلیل بشه برای اثر در اولی. حالا عبارت ها باید هی تو اون دوتا مثال تو ذهنتون باشه. و ثانیاً بس عرض کردن این ثانیاً در حقیقت جواب نیست. و ثانیاً ان نقضه این نقضه اسمشه، خبرش به دلیله، ان نقضه یقین نجاست به دلیل، به تحقیق نقض، نقض کردن یقین به نجاست. نجاست چی؟ سو شک سببی بود یا مسببی؟ چی؟ مسببی. نقض کردن یقین به نجاست سو با دلیل است. یعنی ما استصحاب طهارت آب میکنیم و میگیم این لباسی که میگیم آب طاهره، پس لباس طاهره، و از حالت سابقه لباس که نجاست بده دست برمیداریم، با دلیل دست برمیداریم. اگه گفتی دلیل چیه؟ استصحاب طهارت آب به دلیل، به دلیل خبر است برای انده. نقض درس روشن است یا روشن نیست؟ نقض یقین به نجاست سو به دلیله. کدوم دلیل؟ الدال علی ان کل نجس غسل بما انطاهر فقط طهره. دلیلی که دلالت میکند بر اینکه هر نجسی، نجس ثوب، هر نجسی که شسته میشد به آب طاهر. البته این آب طاهر رفقا اعمها، اعم است که آب طاهر وجدانی باشه یا طاهر تعبدی باشه. استثناء جز اصول چیه؟ مغرضه است دیگه. دلال شک آقا سید منشه خاصی نمیخواد، منتها کدوم شک مسببی؟ چون الان شما یقین به نجاست این لباس داشتید، با این آب شستید، درسته؟ ما شک میکنی چون شک کردی که طهارت ها باقی است یا باقی نیست، اون منشأ میشه که شک بکنی که پس نجاست لباس هم باقی است یا باقی نیست. بله بعد از شستن، بعد از که شما شستی شک میکنید، نظیرش خیلی زیاده، خیلی زیاده. الا ان کل نجسن، بخیر یه نظیر بهتون بگن، یه حوض، قبل خیلی نظیرش داشتیم، یه حوضی بود یه کر آب داخلش بود، یه لباس نجس افتاده بود کنار حوضه، درسته؟ بعد میریم یه ساعت بیرون، بعد که مادی میبینه اه آب حوض خالیه، لباسم تو حوضه افتاده، متشک میکنه که این لباس طاهر شد یا طاهر نشد. تو بس اصل چی؟ مثبت، استصحاب وجود و کر، پس انغسال نه غسلا، پس انغسال پس طهارت میشه یا نمیشه؟ الا ان کل نجسن، هر نجسی که صوب شسته شود به واسطه آب طاهر فقط بگید طهره، اون نجس. حالا شیخ دیگه وارد بحثش میشه، فقط طهره، طاهر میشود اون نجس. و فائده تو استصحاب طهارت، و فائده استصحاب طهارت، طهارت چی؟ طهارت آب، اثبات و کون الماء طاهرن به. کلمه بهی بعضی از نسخه نداره، اثبات این است که آب طاهر میشود بهی استصحاب، اثبات این است که آب طاهر میشد به واسطه چی؟ استصحاب. این دلیل داره. حالا نگاه کنید، ادله استعاره شما شک مسببی بگیرید، بگی این لباس نجس بود، استعاره نجاستش باقی. رفعیت کردی از چی؟ اگر لباس نجاستش باقی معنیش اینه که آب دیگه طاهر نیست، چون اگر آب الان طاهر باشه باید لباس طاهر شده باشه. اگر استصحاب نجاست صوب کردی معنیش اینه که رفعیت کرده از حالت سابقه آب، با دلیل یا بدون دلیل؟ بدون دلیل. چرا؟ چون استصحاب نجاست صوب اثرش عدم طهارت آب نیست، به خلاف نقض یقین طهارت به حکم شارع، به عدم نقض یقین نجاست. برخلاف نقض کردن یقین به طهارت آب، شما یقین به طهارت آب رو نقض بکنی، به چه وسیله نقض بکنی؟ با اون استصحاب دیگه. استصحاب دیگه چی بود؟ استصحاب نجاست صوب. به وسیله استصحاب نجاست صوب رفعیت بکنی از طهارت آب، این میشه بدون دلیل. برخلاف نقض کردن یعنی دست برداشتن یقین به طهارت آب. چجوری دست برداریم؟ با اون استصحاب دوم. این به حکم تا آخر یه نفس بخونید، یعنی استصحاب دوم به واسطه حکم کردن شارع به عدم نقض یقین به نجاست، یعنی نجاستی چی؟ صوب. فهمیدید چی شد؟
به دلیل نیست.
روشن آقا یا نه؟ این به حکم شارع، یعنی استصحاب دوم. از دوباره شیخ تکرار میکنه بیان ذالک. ذالک رو بزنید به سخط، بیان این سخط. انهو شن لو عملنا به استصحاب نجاسته، اگر عمل کردیم ما به استصحاب نجاست، نجاست چی؟ صوب، چه اتفاقی میفته؟ دست برداشتن از طهارت آب، با دلیل یا بدون دلیل؟ بدون دلیل. جواب لو کننا هست. لو عملنا، لو چند نوعه؟ پنج نوعه. لو پنج نوعه تجربه نشون داده ها، تجربه نشون داده که اگر کسی علاقمند باشه که به درس خوندن بدون هم مباحثه، این درس خوندنش ادامه پیدا نمیکنه. باید هم مباحثه بگیره، تازه هم مباحثه که گرفت باید قرارداد بنویسه، باید بشینه با هم مباحثه یه هفته قرارداد بنویسن، هر که بدون عضو بیاد باید 5000 تومان بده، قرارداد میسن محکمش بکنن. بله ظاهر محالا بیان ذالک. ذالک رو بزنید به چی؟ سه سطر. خسته نشید، مطالب فوق‌العاده ساده است، خیلی هم ظریف و قشنگ. انه شن لو عملنا به استصحاب نجاسته، اگر عمل کردیم ما به استصحاب نجاست، نجاستی چی؟ سو. ذهنتون از رو قصاب یاد بیرون، یعنی ما بگیم روایت شامل شک مسببی هست، آقا این لباس نجس بوده، بگو نجاستش باقی هست، شما دست برداشتی از طهارت آب بدون دلیل. چون همین که میگه نجاستش باقی معنیش این که آب طاهر نیست، چون اگه آب طاهر بود که نباید نمیفته نجاستش باقیه. که کنا جواب لو هست. از کجا رفتیم؟ از کجا اومدیم؟ از این لو بود که خارج شدیم. اگر عمل کردیم ما به استصحاب نجاست، کنا قد ترهنا الیقین به طهارت الماء، بوده این ما کنار گذاشته این ما یقین به طهارت آب را، من غیر ورود دلیل شرعی علی نجاسته، بدون این که وارد بشه و دلیل شرعی بر نجاست آب، بدون این که وارد بشه دلیل شرعی بر نجاسته بگید آب. میگیم استصحاب نجاست صوب دلیل نیست؟ میگه نه، چون استصحاب نجاست صوب اثرش عدم طهارت آب نیست. لأن بقاء النجاست فی الصوب، باقی ماندن نجاست در صوب، لا یوجب زوال طهارت عن الماء، موجب نمیشه زوال شدن طهارت را از آب. حالا بالعکسش بکنید، بالعکسش بکنید ببینن روشن است یا نیست. عمل کنید به استصحاب طهارت آب. اگر استصحاب طهارت آب کردی، گفتی بعد از که این لباس نجس با این آب شسته شد بازم طهارت آب باقیه، معنیش اینه که لباس نجس چیه؟ طاهره. خب حالا شما دست برداشتی از نجاست سابقه صوب، چون الان حکم کردی که طاهره، با دلیل یا بدون دلیل؟ با دلیل. به خلاف ما لو عملنا به استصحاب طهارت آب فانه استصحاب طهارت آب یوجب زوال نجاست چی؟ صوب یوجب به دلیل چی؟ شرعی. اگه گفتی دلیل شرعی چیه؟ استصحاب طهارت آب و هوه. حالا ما خواهد همین استصحاب طهارت آب رو بگه و هوه و این دلیل شرعینه ما دله، اون دلیلی است که دلالت میکند بر این که صوبی که شسته میشد به آب طاهر یطهرو، طاهر میشد اون، بگید صوب. نتیجه فترک الیقین به نجاست صوب لقیام دلیل علی طهارت، طرح مبتدا لقیام خبرش، دست برداشتن از یقین به نجاست صوب به خاطر که قائم شده از دلیل بر طهارت. مفهوم گیری بکنید، شما دست برمی‌دارید از یقین به نجاست صوب، چرا؟ چون قائم شده از دلیل بر طهارت صوب. دلیل چی چیه؟ استصحاب طهارت آب. هازا، این مطلب را بگیر، مطلب تمام. وقد یشکل، اشکال دوم چی بود؟ بله، اشکال دوم اینه که روایات استصحاب شامل هر دو تا شک بگیرید، هم شک مسببی و شک سببی، چون تو شک سببی یقین سابق است و شک لاحق، تو شک مسببی یقین سابق است و شک. فرق این اشکال با اشکال قبلی چیه؟ اشکال قبلی صحبت از تعارض نبود، اینجا صحبت از تعارض. شیخ دو تا جواب میده، یه جواب به دوره، یه جواب پشت صفحه است. فان شئت و ان شئت قلت. وقد یشکلو، یشکلو لازم معلوم بخونی، و گاهی اشکال می شود. این اشکال دومها.
اشکال اول فقط بود شک مسببی جاری کرد.
خب در شک سببی رو حتما جاری میکنه، او دیگه نمیتونه که فقط شک مسببی، لذا او کلمه هم خیلی محکم گفتن که تو ذهنتون باشه، ولی معقول نیست که این روایت سر رو شامل شک مسببی تنها بگیره. به عبارت دیگه شیخ تو جوابی که از اشکال اول داد از حکومت وارد میشه، حکومت که وارد شد میخواد که اصلا با وجود همین که شما شامل استثار روایت رو شامل شک سببی گرفتی، دیگه اصلا نوبت نمیرسه که شامل شک مسببی بشه. ولیکن این اشکال دوم میگه نگید که روایت اول شامل اون میشه تا دیگه اجازه نده روایت شامل این بشه، اصلا در عرض هم روایت رو شامل هر دو بگیرید. عرض تعارض، متوجه هستید؟ همین که میگه لازمش اینه، معنیش اینه که این دو تشکال غیر از همن، ولی اگر دو تشکال غیر از همون دیگه نمیفتین لازمش اینه، نتیجه هر دو تشکال یه چیزه، متوجه هستید؟ یعنی میخواد استثار از حیز انتفاع بندازه، ولیکن فرقش به همین تعارض است و عدم تعارض. وقد یشکل، و گاهی اشکال میشود باز به چی؟ به ان الیقین به طهارت الماء، ای سببی بود یا مسببی؟ سببی. ولی یقین به نجاست صوب المقصول به، و یقین به نجاست صوبی که شسته میشد به اون آب، ای سببی بود یا مسببی؟ مسببی. این دوتا یقین، کل منهما یقین سابق، هر یک از این دوتا یقین سابق است که شک فی بقائه به ارتفاعه، نخواد بگه در هر دو یقین سابق است و شک لاحق. هر یک از این دوتا یقین، یقین سابقی است که شک شده است در بقاء. ضمیر بقای به کی میخوره؟ به متیقن، به یقین نمیخوره ها، چون ما شکی در بقاء یقین نداریم، یقین داریم به ارتفاع یقین، چون همین که شما شک دیگه یقین از بین رفت. انگار میخند، حرف نزن. کل منهما یقین سابق شک فی بقایی و ارتفاعی، وسواسی به خاطر کثرت تدریس برای پایه های پایین، نه که برای که یک کاری بکنه از طلبگی زده نشن، خیلی درس رو تکرار میکردن، خیلی دیگه ای شده عادت برام، اینقدر درس رو تکرار میکردم که دیگه طلبه میگفت که آجام هم نمی کنیم. خب هر یک از این دوتا یقین سابق، یعنی تو هر دوتاش یقین سابق بوده که شک شده در بقای چی؟ اون متیقن. متیقن تو اولی چی بود؟ طهارت آب. تو دومی چی بود؟ نجاست صوب. و ارتفاع اون متیقن. البته عبارتهای شیخ اینجا ای شک فی بقای متیقن و ارتفاع متیقن عائدش رو باید محذوف بگیرید، یعنی در مورد اون یقین سابق شک فیه فی بقایی و ارتفاعه، تا صفت بدون عائد باقی نماند. خب حالا که اینجور شد آقا جان نه آسید هم یقین هم متیقن هر دو و حکم و شار. خیلی خوب، حالا که در هر دو یقین سابقه و شک لاحق، روایت میگه لا تنقض الیقین به شک. این روایت شما هر دو بگیرید. و حکم و شارعه به عدم نقض، حکم شارعه به وصل لا تنقض الیقین به شک، حکم شارعه به عدم نقض، نسبته الیهما علا حد سوائن، نسبت این حکم الیهما به اون دوتا یقین علا حد سوا، بر حد مساوی هست. چرا؟ لأن نسبت حکم العام الى افرادی علا حد سوا، به دلیل اینکه نسبت حکم عام، حکم عام چیه؟ لا تنقص. نسبت حکم عام به افراد اون عام، اگه گفتید افرادش چیه؟ نه، بگید یقین سابق و شک لاغ در سببی، یقین سابق و شک لاغ در مسببی، علا حد سوا، بر حد سوا هست. فکیفه یلاحظو، چگونه در نظر گرفته می شود که ثابت است این حکم، یعنی حکم آن برای یقین به طهارت آب اولا، چجوری میگی که این لا تنقض اول شامل این میشه بعد ببینیم شامل اون میشه یا نمیشه؟ دیگه همین که گفتیم لا تنقض شامل این میشه اول، دیگه نمیذاره که نوبت اون برسه. خب در عرضم شامل هر دو بشه. تا کیفه یلاحظ که ثابت می باشد این حکم، یعنی حکم آن برای یقین به طهارت اولا شامل یقین به طهارت میشه اولا، حتی یجب نقض الیقین به نجاست، تا اینکه واجب بشود نقض یقین به چی؟ نجاست. الا انه علت است برای یجب. چرا اگر گفتی لا تنقض شامل یقین به طهارت میشه باید دست بردار از نجاست سو؟ لانه مدلوله، ضمیر رو بزنی تا من ببینم روشن. لأن نقض یقین به نجاست، لأنه نقض یقین به نجاست مدلوله یقین به طهارت، مدلول یقین به طهارت و مقتضا یقین به طهارت. یعنی چی؟ این ضمیر مدلوله به استصحاب طهارت آب بزنید بهتره، حکم به یقین به طهارت، به حکم که زدید یعنی اون استصحاب. لأنه به دلیل اینکه نقض یقین به نجاست، دست برداشتن از نجاست و مدلوله، مدلول چیه؟ مدلول حکم کردن به یقین به طهارت، یعنی استصحاب طهارت و مقتضای اون. ول حاصل، از دوباره تکرار بکنیم، ان جعل شمول حکم العام لبعض الافراد سببا لخروج بعض الافراد عن الحكم. این دیگه خیلی قشنگه. یک لحظه با من باش، نگاه کنید رفقا، اگر این روایات رو شامل شک سببی بگیرید، شک مسببی تخصصا خارجه. چرا؟ چون اگر روایات رو شامل شک سببی بگیرید، دیگه ما در نهایه مسبب شک نداریم، تخصصا شک مسبب خارجه. ولیکن اگر روایات رو شامل شک مسببی بگیرید، شک سببی تخصیصا خارجه. یعنی تو شک سببی بازم شک ما چیه؟ باقیه، ولی باید بگیم حکم شک را نداره. فهمیدی چی شد؟ پس اگر اون بگیریم این میشه تخصیصا، این بگیریم اون میشه تخصیصا. مستشیر میگه و میگه هر دو درست نیست. تخصیص میشه بدون دلیل اگر روایات رو شامل شک مسببی بگیرید، تخصیص شک سببی میشه بدون دلیل، و اگر روایت رو شامل شک سببی بگیرید او میشه تخصص، میشه ترجیح بلا مرجه. مستشکل داره میگه ها، فهمید چی شد؟ حالا از عبارت بیشتر میشکافیم. ول حاصل، خلاصه این دیگه ول حاصل از اون ول حاصله است که کاملا تکراره، ان جعل شمول حکم العام لبعض الافراد، قرار بدیم شامل شدن حکم عام را، حکم عام چی بود؟ لا تنقص، بگیم شامل است این حکم عام لبعض الافراد، ولی بعض الافراد نیست، شک سببی. اگر لا تنقص را قرار بدیم که شامل بعض الافراد، بگید تمام ببخشید ولی لبعض الافراد بنویسید، نه شک مسببی، ولی لبعض الافراد بنویسید شک مسببی. سوال منو جواب بدید. اگر لا تنقض رو شامل شک مسببی بگیریم چه اتفاقی میفته؟ شک سببی که به حال خودش باقیه. میدونی چرا؟ به خاطر که اثر استصاب در شک مسببی اون نیست، لذا شک تو سبب به حال خودش باید این حکم نداره. عبارت اینو میخواد بگه، قرار بدیم که شامل از حکم عام لا تنقض به بعض الافراد، بلیل بعض الافراد چی نوشتید؟ شک بگید مسببی سببن لخروج بعض الافراد عن الحکم. ببینید نمیگه موضوع سبب میشه برای خارج شدن بعض الافراد. بعض الافراد چی بود؟ شک سببی از حکم، بالای حکم رسید ابقا، خروج حکمیه. آقا خروج حکمی معنیش چیه؟ تخصیص یا تخصص؟ تخصیص. یعنی اگر شما لا تنقض رو شامل شک مسببی گرفتی، در نهای سبب بازن شک به حال خودش باقیه، فقط باید حکم ابقا را نداره. فهمیدی چی شد؟ او ان الموضوع یا شامل میشد از موضوع. ای از موضوع در چه صورته؟ در صورت که مراد از اون بذر چی بگیریم؟ شک سببی. اگر بگیر لا تنقض شامل شک سببی هست، این سبب میشه برای خارج شدن بعض الافراد از موضوع. این بالای لبعض الافراد چی نوشتید؟ خط فاصله. حالا میخوام عبارت بعدی رو حل بکنم، خط فاصله بعد چی بنویسید؟ شک سببی. این بالای بعض الافراد بعدی چی نوشتید؟ خط فاصله شک مسببی. فهمیدید چی شد؟ بالای ان الحکم چی نوشتید؟ ابقا. بالای ان الموضوع باید چی بنویسید؟ اگه گفتی موضوع استصحاب چیه؟ شک در بقا. بالای موضوع شک در بقا، کما فی ما نحن فی، همونطور که در ما نحن فی هست. خبر ان اومد، اگر قرار بدی اینجور فاسدون، این فاسده. چرا فاسده؟ اولی تخصیص بدون بگید مخصصه، بدون دلیل. دومی ترجیح بلا مرجحه. فاسده بعد فرض تصاب الفردین فی الفردیت مع قطع نظر عن ثبوت الحکم، بعد از فرض تساوی دو فرد. دو فرد رفقا چی بود؟ سببی بود. بعد از اینکه فرض بعد از اینکه فرض میکنیم ما که مساوی میباشند دو فرد در فردیت، با قطع نظر از ثبوت حکم. یعنی چی؟ یعنی شما قطع نظر کن از لا تنقض، میبینی که هم شک سببی هم شک مساوی هر دو فرد هستند برای ادله استصحاب، در هر دو یقین سابق است و شک لاحق. بعد از فرض تساوی دو فرد در فردیت، با قطع نظر از ثبوت حکم، ولی حکم رسید لا تنقض و یطفع فرد انشاءالله. خب حالا فردا کی بذاریم انشاءالله؟